صبحانه با خبر.
آن صبح سعادت ها چون نور فشان آید، آنگاه خروس جان در بانگ فغان آید. خور نور درخشاند، پس نور برافشاند، تن گرد چو بنشاند، جانان بر جان آید. صبحانه با خبر است و در کنار شما هستیم، مهمان سفره‌های گرم صبحانه شما در 12 روز از خرداد ماه. خب خیلی خوشحالیم که امروز باز هم ما مکملی هستیم در کنار سفره‌های صبحانه‌تون. به هر حال سفره‌های گرم شما پر از خوردنی‌های فراوون و نوشیدنی‌هایی که آماده کردید و جای شاید خبر خالی بود که اون رو هم من و سایر همکارانم که امشب در کنار، از دیشب ما اینجا بودیم تا صبح، همیشه ما میگیم امشب بخاطر اینکه از شب کار ما شروع میشه و میرسه به صبح شما، این شاید یکی از چیزهایی باشه که قطعا شما هم میدونید اما گاهی اوقات در کلام هم جاشو پنهون نمیکنه و این از زبان ما هم در میره که آقا از دیشب یا برنامه امشب. به هر حال صبحانه با خبر رو در کنار شما هستیم همراه با مراد ویسی که سردبیر صبحانه با خبر امروز ماست و این سفره صبحانه رو برای شما چیده با نوشت، با مطالب خونده شنیدنی فراهون. اما اجازه بدید که پیش از این که بپردازیم به خبرها و خبرها رو بشنوید، بگم که خب تعطیلاتی در راهه که خودتون هم میدونید و پلیس راهنمایی و رانندگی ایران هم برنامه هایی رو چیده از 15 خرداد تا 28 این برنامه ها به اجرا گذاشته میشه برای تعطیلاتی که یعنی پیش رو هست از روز 13 و مرحله دومش هم در تیر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. ضمن اینکه تهرانی ها هم امروز هوایی خیلی خوبی رو تجربه خواهند کرد، هوایی که اونطوری که هواشناسی گفته شاهد بارش پراکنده باران خواهد بود، البته رعد و برق و وزش باد رو هم خواهد داشت. در دیگر استان ها هم وضع تقریبا به همین گونه هستش، اونطوری که سازمان هواشناسی اعلام کرده شمال غرب، سواحل شمالی، دامنه های زاگرس مرکزی و دامنه های جنوبی البرز هم رگبار موقتی باران رو شاهد خواهند بود. اما صبحانه با خبر به هر حال یکی از عناصر اصلیش خبره و همیشه گفتیم که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. امروز صاحب خبر ما فهیمه خضر حیدریه که اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه.
سلام و صبح بخیر همراهان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. خبرها را آغاز میکنیم با آخرین اخبار از پرونده هسته ایران و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که راه حل برنامه هسته ای به گفته او جنجالی ایران توافق بر پایه مذاکره است نه حمله نظامی. آقای اوباما که دوشنبه 11 خرداد ماه در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل شرکت کرده بود، تاکید کرد واقعیات، شواهد و تحلیل ها نشان میدهند که بهترین راه برای ممانعت از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای یک توافق قابل راستی‌آزمایی است. رئیس جمهوری آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را گزینه مناسبی ندانسته و گفته است که این اقدام تنها از سرعت برنامه اتمی ایران می‌کاهد اما آن را نابود نخواهد کرد. آقای اوباما در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل ممکن است بدون مشورت آمریکا به ایران حمله کند، از ارائه هر گونه حدس و گمان خودداری کرده و گفته است که تنها می‌توانم به مردم اسرائیل بگویم نگرانی و راسهای شما را درک میکنم. دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل بارها هشدار داده است که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمله کند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را تکذیب میکند. و همینطور وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از احتمال دیدار و گفتگوی جان کری وزیر خارجه این کشور با تیم مذاکره کننده هسته ایران تا پیش از پایان ماه ژوئن خبر داده است. این خبر به دنبال شکستگی پای آقای کری در حادثه دوچرخه سواری در فرانسه و انتقال او به بیمارستانی در آمریکا اعلام شده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 11 خرداد ماه به نقل از جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دولت آمریکا با وجود مصدومیت اخیر آقای کری همچنان مطمئن است که میتواند به گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد. آقای ارنست افزوده است که اگرچه دقیقاً مشخص نیست توانایی وزیر خارجه آمریکا برای مشارکت در مذاکرات هسته‌ای در هفته‌های پیش رو تا چه حد خواهد بود، اما جان کری همچنان نقش کلیدی خود را در این مذاکرات حفظ خواهد کرد. ایران و قدرت‌های جهانی تا پایان ماه ژوئن سال جاری یعنی 10 تیر ماه برای رسیدن به توافق جامع و نهایی فرصت دارند. در ایران وزارت اطلاعات از دستگیری کسانی خبر می‌دهد که به گفته او اعضای یک تیم نظامی تروریستی هستند. وزارت اطلاعات گفته است که بر اساس اعترافات افراد دستگیر شده، آنها وارد ایران شده بودند تا به گفته این وزارتخانه با توجه به وقایع هتل تارای شهر مهاباد به عملیات ایزایی، انفجار و گسترش بحران و کشته‌سازی و انتصاب آن به نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازند. وزارت اطلاعات افزوده است که این تیم 4 نفره مقادیری مهمات و سلاح هم به همراه داشتند. در پی خودکشی پریناز خسروانی مهماندار هتل تارا در مهاباد در اردیبهشت ماه امسال، تجمع‌های اعتراضی در این شهر برگزار شد و به درگیری با نیروی انتظامی و آتش زدن این هتل و چند خودرو انجامید. این خبر را هم بشنوید که اینستاگرام که شبکه است اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن عکس، حساب کاربری و صفحه‌ای را که به نام آیت الله خمینی فعالیت می‌کرد پاک کرده است. خبرگزاری مهر می‌گوید که این حساب از 2 سال پیش در فضای مجازی حدود 100,000 کاربر داشته و به طور روزانه عکس‌های قدیمی و دیده نشده آیت الله خامنه‌ای را منتشر می‌کرده، اما در آستانه 14 خرداد ماه سال روز درگذشت آیت الله خمینی پاک شده است. به گزارش این خبرگزاری، مسئولان این صفحه در پاسخ به مکاتبات خود با مدیریت اینستاگرام در مورد علت پاک شدن این حساب تنها متنی را دریافت کردند که به طور خودکار در این گونه موارد برای توضیح حذف صفحات دارای محتوای مستهجن یا تبلیغات، تهدید و آزار رساندن به دیگران و همینطور خشونت مورد استفاده قرار می‌گیرد. خبرگزاری مهر می‌گوید که مسئولان این صفحه حساب کاربری دیگری راه انداختند. و یک کشتی مسافربری چین دوشنبه شب با 450 سرنشین در آب‌های رودخانه یانسه در استان هوبی غرق شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، آژانس خبری رسمی جمهوری خلق چین، این کشتی 458 سرنشین داشته که تنها 8 نفر از آنها از جمله کاپیتان و مهندس کشتی تاکنون نجات پیدا کردند. به گفته نجات یافتگان، دلیل غرق شدن کشتی گیر افتادن نهایی در طوفان بوده است. محمد
فهیمه خضری‌دری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما صبحانه با خبر ما امروز پر از شنیدنی ها و دیدنی های فراوونه که اگر که تا پایان اون با ما همراه بمونید خواهید شنید و خواهید دید که مراد ویسی، همونطوری که گفتم سردبیر صبحانه با خبر امروز ما، چه مطالبی رو براتون در نظر گرفته. واشنگتن میگوید جان کری علی‌رغم شکستن پایش مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیگیری خواهد کرد. اختلاف نظرها در تهران بر سر ساخت و سازهای جدید در مقبره آیت الله خمینی. نگاهی به کنگره جهانی گاز در پاریس و حضور ایران در این کنگره. نگاهی به روزنامه‌های شاپ تهران و شهرستان‌ها و قهرمانی ذوب‌آهن در جام حذفی فوتبال ایران و البته مطالب شنیدنی دیگر و همونطوری که گفتم دیدنی دیگر رو هم براتون در نظر گرفتیم. در فاصله 2-3 روز مونده به برگزاری مراسم سالمرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کشمکش ها پیرامون توسعه به گفته منتقدان پرزرق و برق مقبره آیت الله خمینی بین برخی از مسئولان و همچنین در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده. در همین ارتباط بنیامین سعد گزارش رو داره که با هم بشنویم.
26 سال پس از مرگ آیت الله خمینی، اختلاف نظرها درباره توسعه و بازسازی مقبره او در بین برخی مقامات و چهره‌های رسمی نیز پررنگ شده است، به طوری که رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران درباره به گفته او فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون بازسازی مقبره آیت الله خمینی هشدار داده است. این هشدار پس از آن صورت گرفت که برخی چهره‌های اصولگرا همچون مسیح مهاجری، مدیر مسئول اول روزنامه جمهوری اسلامی، از توسعه مقبره آیت الله خمینی که به گفته آنان پرزرق و برق و تجملاتی است انتقاد کردند. اما نگرانی سپاه پاسداران از انتقاد برخی افراد و حتی چهره‌هایی که خود در مقاطع مختلف مدافع آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی بودند برای چیست؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
این بحث که خب از ابتدایی که برای مقاطع آیت الله خمینی اینچنین بارگاه بزرگی رو درست کردن پیش اومده بود که در مبنای معتقدات سنتی شیعه چنین کاری عملی برخلاف باورهای شیعه هست، ولی خب به دلیل سیطره‌ای که نیروهای حامی در سیه حکومت داشتن این صداها به جای نرسید. این شکاف ادامه پیدا کرده و به نظرم سپاه حافظ همون دیدگاه سنتی و کلاسیک حکومت هست که میخواد یک تقدسی رو از آیت الله خمینی درست بکنه و پشت این تقدس هم پنهان میشن و برنامه‌های خودشون رو جلو ببرن و به نوعی نشون بدن که هر کسی که بخواد مخالف این شخصی از پردازی به اصطلاح قلوبگونه و اقراقونه که پس بشه، اینو قرار بدن مقابل اصل انقلاب، مقابل اسلام، مقابل تشیع. طبیعتاً برای گرایش‌های تندرو و ارتدوکس جمهوری اسلامی نگرانی ایجاد می‌کنه و از این منظر هستش که اگر حرف‌های امثال مسیح مهاجری گسترش پیدا بکنه، اون وقت این هویت لغو میشه. این هویت لغو بشه، موقعیت سیاسی و ایدئولوژیک کنونی سپاه هم تضعیف میشه.
در روزهای اخیر به بهانه انتشار خبرهایی درباره ساخت و سازهای گران قیمت در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی، موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفته که برخی رسانه‌ها با استفاده از نظرات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی به گفته او می‌خواهند رندانه و با خباثت این کار را مغایر ساده‌زیستی آیت الله خمینی جا بزنند. مقبره روح الله خمینی در بهشت زهرای تهران قرار دارد و هم‌اکنون مجموعه‌های گسترده دیگری شامل دانشگاه، مراکز خرید، هتل، موزه و شهر آفتاب نیز همراه آن ساخته شده است. مسئولیت اداره این مقبره به عهده خانواده و در حال حاضر نوه او حسن خمینی است. در همین حال حمید انصاری، قائم مقام حسن خمینی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، با دفاع از هزینه‌های ساخت و ساز مقبره آیت الله خمینی گفته که بزرگانی هستند که حرم آنان باید مجلل باشد. هر کس هم که نمی‌تواند این مسائل را تحمل کند، یا از حسادت اوست یا از نادانی. اما چرا خانواده و منصوبان خانواده آیت الله خمینی نیز از مدافعان تجمل‌گرایی بر ساخت و سازهای مقبره او هستند؟ علی افشاری:
شاید تو اصل این موضوع که آیت الله خمینی به عنوان یک چهره فرا انسانی، مقدس، فرهمند و بزرگ ازش درست بکنن هم نظر باشن و خب توسعه همین مزار رو هی بزرگ کردن اونها و از این طریق این تأثیر بذارن بر مردمان عادی. اما به میزانی که این بشه در بخش‌های دیگه جامعه، به خصوص اون بخشایی که امروز با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنن، خب این اثر منفی داره. به نظر من اصل این کار غلطی هست از ابتدا که انجام شد. به هر حال بخشی از این سرمایه هایی که برای این چیزها خرج شد به نظر من اتلاف بود و این نوع شخصیت سازی کاذب که از همون نمادهای از که تشیع صفوی اونها رو دستبندی میکرد و رد میکرد، به نظر من هم یک بیراهه‌ای بود که در مسیر تشیع ایجاد شده و پشت سر اون هم انگیزه های سیاسی و معطوف قدرت هست.
این در شرایطی است که پس از انقلاب 1357 و سقوط نظام پادشاهی در ایران، آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی شدیدترین انتقادها را درباره به گفته او اشرافیگری کارگزاران نظام پیشین مطرح می‌کرد. روح الله خمینی بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی 13 خرداد 1368 درگذشت و سالهاست که در سالگرد او مراسم بزرگی با حضور و سخنرانی رهبر کنونی جمهوری اسلامی برگزار می شود.
بنیامین صدر از کشمکش ها می گفت پیرامون توسعه به گفته منتقدان پر زرق و برق مقبره آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. البته در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری میکنه. همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم میتونید در این فاصله از این فرصت استفاده کنید و مثل دیگر شنوندگان ما به اونها بپیوندید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودتون رو ثبت کنید.
دولت جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه، چون میدونه که مردم رو آخر هفته همگی میرن شمال از سه‌شنبه. امروز یه سری کارمندای دولت رو جمع کرده به زور برده سر قبر آقا که مثلا برن اونجا نمیدونم چه کارایی میکنن. فکر میکنید شما زرنگید؟ کور خوندید؟
آقای خامنه ای از خر شیطون پیاده شید و برنامه اتمی دون رو کنار بگذارید و با جهان متمدن رابطه برقرار کنید. شما افتخاری نیست که بر یک ملت گرسنه حکومت کنید، افتخاری نیست که بر یک ملت مرفه و شاد حکومت کنید.
هر کجا که دست میذارین میبینین مشکلاتی ایجاد شده که قابل حل هم نیست. این گفته خود مسئولینه. برای مثال زمینخواری در شمرانات و شمال شهر، مسئله بنادر، همینطور بگیرید تا آخر، هر هیچ جایی نیست که درست اداره شده باشه بر طبق روال و علم و دانش و عرف امروز. مگر به مملکتتون علاقه ندارید؟ مسئولین کشور، ایرانیان، داره از بین میره کشور، جنگلش، آبش، عرض کنم بنادرش، همه چیش داره داغون میشه به خاطر دزدی، به خاطر ناپاکی، به خاطر نارسایی، به خاطر تبعیض. تا کی؟ 36 ساله.
جمهوری اسلامی میگه اگر ما در عراق نجنگیم، در یمن نجنگیم، در سوریه نجنگیم، باید در تهران بجنگیم. خب پس با این طرز فکر تأیید میکنه حمله مغول به ایران رو. شاید مغول ها همین فهم میکردن که اگر ما در ایران نجنگیم باید در مغولستان بجنگیم. تأیید میکنه حمله هیتلر به جهان رو که اونم شاید همین فهم میکرده که اگر ما مثلا در کشورهای دیگه نجنگیم باید بیاییم در آلمان بجنگیم. پس با این وجود تمام متجاوزان از نظر جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفتند.
من یک کارگر هواپیمایی هستم، 600 خورده حقوق میگیرم، حقوق ماره 7% زیاد کردن. میگن با بل اجبار یا بیاین امضا کنین، نمیخواین 1200 نفرتون رو ما میخواین اخراج کنین. من به آقای روحانی سر سخنم اینه که آقای روحانی 1000 میلیارد تومان پول هتل هما رو گرفتی، خوردی، یک قرونش نه به هواپیمایی میدی، آخه 7% با 600 تومان حقوق میشه 42,000 تومان. خدا رو خوش میاد یه کارگر کره خونه بده، خرج بچه کوچیک داشته باشه، همش رو هم دیگه اونم بیمه هم کم بشه، بازم 600 تومان دست اونه نمیگیره. آقای روحانی اگر خدا رو میشناسی این حق و ناس میشه. تو رو اون خدایی که میپرستی فکر این کارکنان کارگرهای هواپیمایی باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاونده. آقای خاونده تون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام بر شما آقای زرقامی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، کنگره جهانی گاز موضوعی که امروز می‌خوایم بپردازیم بهش، کنگره جهانی که هر 3 سال یه بار برگزار میشه و این نشست 5 روزش که این بار در پاریس برگزار میشه ایران هم درش شرکت داره. اول بپردازیم به اهمیت این نشست.
کنگره جهانی گاز به ابتکار اتحادیه بین‌المللی گاز برگزار میشه. در نشست امسال این نشست، این کنگره عمدتاً زیر تأثیر 3 رویداد بسیار مهم هست در عرصه انرژی. اول اینکه پیشروی تکنولوژی گاز شیل یا غیر متعارف آمریکا رو به اولین قدرت تولید کننده گاز در دنیا بدل کرده، جلوی روسیه، و حتی تا سال 2017 آمریکا به صادرکننده گاز بدل میشه. حضور قدرتمند آمریکا در بازار جهانی گاز طبعاً تعادل‌ها رو برهم زده. ویژگی تازه‌ای که بر کنفرانس امسال پاریس سنگینی می‌کنه، اوجگیری تولید و صادرات گاز طبیعی مایع شده است. می‌دونیم که صدور گاز از 2 طریق صورت می‌گیره: گاز طبیعی با شاهلوله که احتیاج داره به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و مسائل سختی رو باید حل کنه، مثل عبور از خاک چندین کشور، ولی صدور گاز طبیعی مایع شده با این موانع روبرو نیست و حمل اون با کشتی هست همراه با انعطاف بیشتر. و بالاخره چالش سوم یا ویژگی سوم افزایش نقش انرژی‌های قابل تجدید است، به ویژه از محل خورشید و باد که میتونن با توجه به خطر آلودگی در آینده رقیب خطرناکی بشن برای انرژی‌های فسیل، یعنی نفت و زغال و همین گاز.
اما آقای خواننده، اگر مایلین یه مقدارم بپردازیم به اینکه ایران چه نقشی رو در این کنگره میتونه داشته باشه و اصلا نقشش چجوری ارزیابی میشه؟
از ایران حمیدرضا عراقی، معاون وزارت نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز، به پاریس رفته و امروز سه‌شنبه درباره کاهش هدرسوزی گاز سخنرانی خواهد کرد. ایران طبعا وزنه بزرگی است در این گونه نشست‌های بین‌المللی، چون بر پایه آمار سال 2014 بریتیش پترولیوم با برخورداری از بیش از 18% ذخایر جهانی اولین کشور دارنده گاز در دنیا هست و بعد از آمریکا و روسیه هم سومین تولید کننده گازه که تقریبا همه این تولید در داخل استفاده میشه و یک مقداری هم به ترکیه میره، ولی معادل اون از ترکمنستان و ارمنستان گاز وارد ایران میشه. بنابراین ایران در بازار جهانی گاز عملا حضور نداره و این ضعف بسیار بزرگی است که باید جبران بشه، چون که گاز خیلی پاکتر از نفت و زغاله و از این لحاظ در رابطه با سایر انرژی های فسیل آلودگی بسیار کمتری داره، در واقع انرژی آینده است.
خب اینطوری که شما میگید ایران نقش ممتازی رو در این میون داره، اما آیا به نظر شما ایران میتونه از این نقش ممتازی که داره در آینده استفاده بهتری رو بکنه با توجه به اینکه حالا در این نشست هم شرکت داره؟
این بستگی داره به اینکه ایران یک استراتژی روشن رو در این زمینه تعریف بکنه، بگه که چقدر برای صدور گاز اهمیت قائله، چه گزینه‌هایی داره برای صدور گاز، به کجا میخواد گاز صادر بکنه و برای تأمین این هدف‌ها به چه شرکایی نیاز داره و با چه شرایطی. هنوز متاسفانه برای این پرسش‌ها پاسخ‌های دقیقی در اختیار نداریم.
آقای خواننده، خیلی ممنون که امروز صبح هم در کنار ما حضور داشتید.
منم از شما تشکر میکنم. سه‌شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب اگر که هنوز روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت رو مرور نکردید یا مایلید بدونید که این روزنامه‌ها چه مطالبی رو به خودشون اختصاص دادن، پس جایی نرید و همراه ما باشید با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارمون که با ماست. شهرام، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از طرفی روزنامه قانون در صفحات میانیش که ورق بزنیم یک مطلبی رو پرداخته به کمپینی تحت عنوان کمپین حمله به بنای حرم که ارتباط داره با در اصل مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که ساخت مرقد یا آرامگاه آیت الله خمینی این روزها جنجال برانگیز شده. این روزنامه اشاره کرده که خبرگزاری فارس که خودش نزدیک است به سپاه پاسداران کمپینی رو راه اندازی کرده به عنوان یادآوری امام به مؤسسه امام و گفته که کسانی که معتقدن که آیت الله خمینی ساده زیست بود باید به مؤسسه آیت الله خمینی هم یادآوری کنن که ایشون ساده زیست بوده و نیازی به چنین آرامگاه پرتجملی نداره. اما روزنامه قانون اشاره کرده که حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی واکنش نشون داده و گفته کسانی که این شیطنت ها و انتقام گیری های سیاسی رو انجام میدن یا حسودن یا نادان.
و اما روزنامه شرق، باز هم شرق هم امروز عکس‌های متنوعی رو داره. یک عکس که پورتری از داوود هرمیداس باوند، چهره سرشناس جبهه ملی ایران، همچنین مسعود کیمیایی و چهره دیگرش حسن خمینیه.
بله، آقای هرمیداس باوند در گفتگوی با روزنامه شرق تأکید کرده بر مخاطرات نزدیکی ایران و روسیه. آقای حسن خمینی هم به نوشته روزنامه شرق گفته که اگر دشمن خارجی هست راهی جز همبستگی داخلی نداریم. عکس مربوط به آقای مسعود کیمیایی هم در واقع مجموعه گفتگویی است که روزنامه شرق امروز منتشر کرده، گفتگوی احمد طالبی نژاد با مسعود کیمیایی. تیتری که این روزنامه گزارشی است درباره اون چیزی که روزنامه شرق کینه تندروها از علی اکبر ولایتی توصیف کرده. یک خبر هم داره از قول آقای محمد باقر نوبخت، نوشته که ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات مربوط به دولت آقای روحانی نیست.
و اگر بپردازیم به روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات تیتر اصلیش در خصوص وضعیتی که الان در سوریه حاکمه و نیروهایی که به صورت خودجوش این روزنامه میگه دارن به سوریه میرن برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی.
بله، روزنامه اطلاعات در تیتر یک از ورود هزاران نیروی به نوشته این روزنامه مردمی عراق و لبنان به سوریه برای نبرد با داعش خبر داده. از قول قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران نوشته که جهان به زودی از تغییر معادلات در سوریه شگفت زده خواهد شد. گزارشی داره به نقل از وزیر بهداشت، روزنامه اعتماد نوشته که رئیس جمهوری اجازه دست اندازی به اعتبارات حوزه سلامت رو نخواهد داد.
و روزنامه آفتاب یزد هم یکی از تیتراش تیتری در خصوص حضور زنان بازرگان ایرانی در آمریکا.
بله، این گزارش مربوط است به هیئتی که از زنان تاجر و بازرگان ایرانی به آمریکا سفر کرده بودند. به نوشته روزنامه آفتابی از 21 روز این هیئت در آمریکا بودند و گزارش جزئیات این سفر روزنامه آفتابی از منتشر کرده. عکس یکیش مربوط است به پرویز فتاح که روزنامه آفتاب یزد از او به عنوان رقیب احتمالی حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری یاد کرده. یک گزارش هم منتشر کرده که آقای ابوالقاسم خزعلی گفته که اگر قرار است هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده مجلس خبرگان بار دیگر روی کار بیاد، خدا کنه من بمیرم و نبینم که هاشمی روی کار آمده.
اما شهرام، در اینجا یه نگاهی داشته باشیم به روزنامه ایران که روزنامه ایران در صفحات داخلی خودش مطلبی رو اختصاص داده به مسئله انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که البته گفته که دولت تصمیم داره که این انتخابات رو به صورت الکترونیکی برگزار کنه. جزئیات بیشتر رو از تو مایرم جویا بشم که چه مطالبی رو پرداخته بهش روزنامه ایران در این خصوص.
روزنامه ایران نوشته که بعد از اون که آقای حسن روحانی سه روز پیش در همایش فرمانداران سراسر ایران تأکید کرد بر شفافیت انتخابات و حتی گفت که صندوق رأی باید شیشه‌ای باشه، حالا بنوشته این روزنامه هیئت دولت هم یک گام در همین زمینه برداشته، تصویب کرده که انتخابات مجلس دهم و دوره بعدی خبرگان که 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد باید به شکل رایانه‌ای و الکترونیکی باشه. اما روزنامه ایران به علیرغم اینکه تاکید کرده این اقدام میتونه به شفافیت بیشتر انتخابات در ایران کمک کنه، اشاره کرده که 350 تا 400 میلیارد تومان بودجه میخواد این کار برگزاری انتخابات به شکل رایانه‌ای، که معلوم نیست آیا این بودجه تامین خواهد شد یا نه.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما در قسمت اول همراه بودی. البته در قسمت بعد باز هم به تو برمیگردیم، نگاهی داریم به روزنامه‌هایی که در دیگر شهرهای ایران منتشر شدن.
متشکرم.
خب نوبت میرسه به اونهایی که ورزشکارن و ورزش دوست، و ما اینجا شیر خدا که نداریم، البته مثل قدیم که شیر خدا شروع کننده ورزش صبحگاهی بود برای اونهایی که رادیو داشتن، ولی خب ما یه مهدی رستم‌پور داریم و خبرهای ورزشی که بریم سراغش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. ذوب‌آهن اصفهان جام حذفی فوتبال ایران رو نصیب خودش کرد. شاگردان یحیی گل محمدی در فینال، در حالی که با یک گل از نفت عقب افتاده بودند، سه بار پیاپی دروازه علیرضا بیرانوند رو باز کردن و فصل موفق خودشون رو با یه جام به پایان رسوندن. اونا در نیم فصل دوم لیگ برتر بهترین تیم فوتبال ایران بودند، در جام حذفی هم عالی ظاهر شدند، استقلال تهران رو در یک چهارم نهایی مغلوب کردند، در نیمه نهایی از سد پرسپولیس گذشتند و در فینال هم با غلبه بر نفت سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده رو نصیب خودشون کردن. این اولین جام یحیی گل محمدی به عنوان یه مربیه، قبلا با پرسپولیس تا فینال جام حذفی پیش رفته بود. در طرف مقابل نفتیا حالا در شرایطی که مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بودند و در هفته‌های آخر جامو از دست دادند، جام حذفی رو هم حالا از کف رفته می‌بینند و فقط باقی میمونه لیگ قهرمانان آسیا و بازی‌های سختی که پیش رو خواهند داشت. اونها فصل آینده هم باید از نیم سهمیه ایران در لیگ قهرمانان استفاده کنند، یعنی شروع بازی از مرحله حذفی و در صورت موفقیت رسیدن به مرحله گروهی که کار بسیار سختی خواهد بود. در رقابت نهایی برای تیم ذوب‌آهن بازیکنانی مثل قاسم حدادی، فر رشید مظاهری دروازه‌بان و کاوه رضایی نمایش فوق‌العاده‌ای رو از خودشون ارائه کردن. به طور کلی کیفیت این بازی خصوصا در نیمه دوم فراتر از شرایط معمول و مرسوم فوتبال ایران بود. رقابت های لیگ برتر بسکتبال رو هم مهرام به سود خودش خاتمه داد و تونست در فینال این تیم با هدایت مصطفی هاشمی بر دانشگاه آزاد غلبه کنه. نکته جالبیه که این تیم ها در رشته های غیر فوتبالی سرمایه گذاری میکنن و موفق هم هستند. والیبال ایران که دیروز بازی دوم رو هم با آمریکا واگذار کرد، حالا بدون امتیاز در قعر جدول گروه قرار داره در رقابت های لیگ جهانی و شرایط این تیم خیلی سخته. در ادامه مسابقات اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی گفته من نمیدونم چرا بازیکنان حرف گوش نمی کردند و در اغلب دقایق مسابقه ترسو ظاهر شدند در برابر تیم رقیب، که البته تیم فوق العاده قدرتمندیه و مدافع عنوان قهرمانی هم هست آمریکا. سعید معروف هم گفته که ضعیف‌ترین بازی خودش رو طی سال‌های اخیر ارائه کرده. تیم ملی والیبال ایران باید بره بلافاصله در لهستان دو بازی با این تیم برگزار کنه، بعد از اونجا راهی روسیه میشه، دو مسابقه باید با روس‌ها انجام بده که از این چهار بازی باید حتما امتیاز بگیره اگر قصد صعود داره، و بعد باز بلافاصله برمیگرده به ایران تا میزبان تیم ملی آمریکا باشه. در دو بازی متوالی شرایط بسیار سختیه و رقابت‌هایی کاملا فشرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. فردا با تازه‌ترین خبر از جهان ورزش باز هم در خدمتتون خواهم بود.
خب ما هم روز خوبی رو برای مهدی رستم‌پور آرزو می‌کنیم. همونطور که می‌بینید رسیدیم به قسمت دوم صبحانه با خبر امروز و باز هم باید بریم سراغ خبرها آهسته آهسته، و فهیمه خضری‌دری ما رو در جریان خلاصه و فشرده ای از آخرین و تازه ترین خبرها قرار بده و برمیگردیم. مطالب متنوع دیگه ای هم داریم که اگر با ما تا پایان صبحانه با خبر بمونید قطعا شنونده و البته بینندش خواهید بود.
سلام به شما همراهان صبحانه با خبر رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که راه حل برنامه به گفته او جنجالی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توافق بر پایه مذاکره است نه حمله نظامی. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از احتمال دیدار و گفتگوی جان کری وزیر خارجه این کشور با تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تا پیش از پایان ماه ژوئن خبر داد. این خبر به دنبال شکستگی پای آقای کری در حادثه دوچرخه سواری در فرانسه و انتقال او به بیمارستانی در آمریکا اعلام شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری افرادی که اعضای یک تیم تروریستی خوانده است خبر داده. اینستاگرام که شبکه است اجتماعی برای انتشار عکس و به اشتراک گذاشتن عکس ها، حساب کاربری و صفحه ای را که با نام آیت الله خمینی فعالیت می کرد پاک کرده است. یک کشتی مسافربری چین دوشنبه شب با 450 سرنشین در آبهای رودخانه یانسه در استان هوبی غرق شد. مدت زمان قانونی که به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه میداد تماس‌های تلفنی شهروندان این کشور را شنود کند، نیمه شب یک شنبه در حالی به پایان رسید که نمایندگان مجلس سنا نتوانستند بر سر تمدید آن به توافق برسند. سپاه پاسداران واکنش ها به توسعه دائم مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مجموعه بهشت زهرای تهران را فضاسازی رسانه‌ای خوانده و در مورد آن هشدار داده است و مقام های عراق از کشته شدن 41 مأمور پلیس و شبه نظامی شیعه در حمله های انتحاری گروه خلافت اسلامی یا داعش به یک مقر پلیس در شمال رمادی در استان الانبار عراق خبر دادند.
خب فهیمه خضری‌دری و تازه ترین خبرها بود، البته خلاصه و فشردش رو شنیدید. مشروع خبرها رو در پایان صبحانه با خبر باز هم خواهید شنید زمانی که دیگه برنامه تلویزیونی ما به پایان میرسه. اما همونطوری که در خبر هم شنیدید، دولت آمریکا گفته که آسیب ناشی از شکستگی پای جان کری وزیر خارجه این کشور موجب کندی در گفتگوهای اتمی ایران نخواهد شد. آقای کری که روز یکشنبه به دنبال حادثه در سوئیس مورد مداوا قرار گرفت، روز دوشنبه برای ادامه معالجه خودش با هواپیما به ایالت زادگاهش در ماساچوست انتقال پیدا کرد. کاخ سفید برای اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی خودش بخش ویژه‌ای رو به تشریح سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در جلوگیری از تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران اختصاص داده. در همین ارتباط هم نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی رو داره که با هم بشنویم و ببینیم.
دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حادثه شکستگی پای وزیر خارجه آمریکا موجب کندی در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد و آقای کری به زمان بندی اعلام شده گفتگوها متعهد است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که به رغم حادثه پیش آمده برای آقای کری و شکستگی پای او که به هنگام دوچرخه سواری روی داده است، وزیر خارجه آمریکا به پیشبرد گفتگوها و رعایت کامل زمانبندی اعلام شده متعهد است و در آهنگ مذاکرات نیز هیچ گونه کندی به وجود نخواهد آمد. به گفته خانم ماری هارف، آقای کری در نظر دارد که در پایان ماه جاری میلادی در آخرین مرحله گفتگوها حضور پیدا کند. پیش از این برخی از محافل سیاسی و مطبوعاتی در مورد تأثیر احتمالی غیبت موقت جان کری از فعالیت‌های روزانه بر گفتگوهای هسته‌ای ایران گمان زنی می‌کردند، ولی روز دوشنبه علاوه بر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم نسبت به تداوم مهلت تعیین شده برای گفتگوها تأکید کرد.
We do continue to believe that we have the time and resources necessary.
سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که دولت آمریکا همچنان بر این باور است که زمان و منابع لازم برای ادامه و تکمیل گفتگوها با ایران وجود دارد.
I'm confident that those negotiations will be affected.
جاش ارنست با این حال اضافه کرد که حادثه پیش آمده برای وزیر خارجه آمریکا گفتگوهای هسته‌ای را متأثر خواهد کرد. او در این حال اظهار اطمینان کرد که آقای کری نقش مهم خود را در تلاش‌های جاری دیپلماتیک حفظ خواهد کرد. در این میان کاخ سفید واشنگتن همزمان با آخرین مراحل گفتگوهای هسته‌ای وین در وبسایت خود بخش ویژه‌ای را به تشریح سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در بازداشتن جمهوری اسلامی ایران به تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای اختصاص داده است. عنوان این بخش چارچوب جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و در آن گفته شده که آقای اوباما همواره در مورد جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای از راه‌های صلح‌آمیز بسیار صریح بوده است و هنگامی که او ریاست دولت ایالات متحده را بر عهده گرفت تأکید کرد که آماده است تا این مسئله را از راه‌های دیپلماتیک حل کند. در دنبالی شرح سیاست 44مین رئیس جمهوری آمریکا در برخورد با بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای استفاده از تحریم‌ها، گفتگوهای طولانی ولی سازنده و چگونگی متن توافق همه جانبه که تولید سلاح هسته‌ای را در ایران سد کند، شرح داده شده است.
خب نوبت میرسه به مروری بر خبرهای فرهنگی روز همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم شما آقای زرگانی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی بد نیست امروز صبح رو با یک نمایشنامه شروع کنیم. نمایشنامه‌ای که از کارهای یک نویسنده مشهور داره روی صحنه میره با عنوان قرمز، نویسنده‌ای که خب کاری مثل گلادیاتور رو ازش سراغ داریم. قرمز چه داستانی رو روایت میکنه و یه مقداری هم از خود بکراند این نویسنده یعنی لوگان برامون بگه؟
وقتی که دو هنرمند از دو نسل با مسئله تجاری شدن هنر روبرو میشن، یکی که میخواد هنر رو جنبه های آفرینش هنر و خلاقیت هنر فکر میکنه و بعد در بازاری روبرو میشه که هنر به تجارت تبدیل شده، به پیشه های تبدیل شده که به اصطلاح ثروتمندها بخرن، چون این پس زمینه در داستان در نمایشنامه قرمز ظهور میکنه. جان لوگان یکی نمایشنامه نویس آمریکایی از 1961 به دنیا آمده و فیلمنامه های خیلی مشهوری نمیشم که شما گفتین مثل گلادیاتورها یا آخرین سامورایی، هوانورد و فیلم‌های دیگه و همچنین نمایشنامه‌های بسیار زیادی نوشته. نمایشنامه قرمز در چهار پرده اجرا خواهد شد. آذر بارسفیان این نمایشنامه رو ترجمه کرده و النا جاوید اون رو کارگردانی میکنه. در سالن اصلی برج آزادی به صحنه رفته. قرمز این نمایشنامه در سال 2009 در لندن و در 2010 در برادوی در نیویورک به صحنه رفت و 6 جایزه تونی به این نمایشنامه تعلق گرفت که میتونیم بگیم دیگه این به اصطلاح خیلی این جایزه‌ها بسیار معتبری هستند. داستان یک معمار بسیار مشهور هستش که از طراحان بزرگ پست مدرن اواخر قرن 20 هست و برج انقلابی سیگرام رو ساخته که یک انقلابی در معماری هست و بعد اون یک کسی هست به نام جانسون که دستیارشه و بعد این جانسون میره سراغ مارک ریتکو، نقاش بسیار مشهور که یعنی به اصطلاح کارش در سطح اکسپرسیونیسم انتزاعی کار میکنه و از اون میخواد که نقاشی های رستوران این برج رو او انجام بده و مبلغ بسیار بالایی به او پیشنهاد میکنه که در بسیار خیلی بالا هست. او قبول میکنه و بعد یک دستیاری میگیره به نام کن که نقاش هست، از نسل جدید هست و جالب این است که او آف آرت هست، یعنی در سطح هم با این در تضاد هست. اما این نقاش بزرگ به تدریج متوجه میشه که کسانی که میان این رستوران و تابلوهای او رو ببینن کسانی نخواهند بود که به این تابلوها نگاه بکنن و در واقع هنر جنبه تزیینی و تجاری پیدا میکنه، بنابراین سفارش رو پس میده. اساس این نمایشنامه در واقع اعتراض هنر هست علیه تجاری شدن هنر.
آقای سرکوهی خب از نمایشنامه قرمز صحبت کردیم، یک نمایشنامه مشهور دیگه هم این روزها در تهران روی صحنه رفته به کارگردانی مسعود دلخاک منوژه محمدی بازی میکنه و حتی خب چهره‌های مشهوری هم این نمایشنامه رو رفتن از نزدیک دیدن، مثل هوشنگ گلمکانی، اون هم نمایشنامه دژاوو. از این هم برامون بگید.
کارل پینتر این نمایشنامه رو نوشته که خب می‌دونیم برنده جایزه ادبی نوبل هست و یکی از پیشگامان تئاتر پوچی یا تئاتر عبس بود در دوران اولیه کارش و بعد اصلا دیگه سبکی که او در تئاتر وجود داشت به نام خود او خونده میشه و آثارش هم خیلی اغلب آثارش هم به فارسی ترجمه شده. نمایش دژاوو در واقع درباره یک زنی هست که شوهرش رو گم می‌کنه، بعد میره به جستجوی شوهرش به یک اتاقی سرد و بارانی میرسه و بعد با دو زن دیگه اونجا روبرو میشه و بعد اون ارتباطی که بین اینها به وجود میاد در واقع بافت نمایش رو شکل میده. نمایش بیشتر تاکید داره برای این که یعنی کار مسعود دلخواب برای این جنبه نمایش تاکید کرده در اجرای خودش که اعتراضی بکنه به حذف زنان از جامعه و حذف تاثیر زنان از جامعه، تاریخ و اسطوره و در اجرا هم شیوه هایی که معروف هست به نام رالیز جادویی، یعنی تلفیق واقعیت و تخیل رو به کار گرفته تا بتونه بار نمایشنامه پینتر رو منتقل بکنه.
و در پایان اگر که موافقید یک سری هم بزنیم به گالری مشهور گلستان در تهران که این روزها شاهد نمایش نقاشی هایی از شهریار سمسام بختیاری.
18 پرده نقاشی هستش به سبک فیگوراتیو و آبستره که نوستالژی ها یا میگن غم غربت دلتنگی های هنرمند رو برای گذشتش دوران کودکیش و اون فضاهایی که درش بزرگ شده نشون میده که اون فضاها فضای بسیار شاداب ایل بختیاری هست و فضای بسیار زیبای اصفهان به خصوص اون تاهای ضربی که در آثار هم جلوه کرده.
سپاسگزارم آقای سرکویی که با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم.
خب یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست. این بار می‌خوایم سری بزنیم به شهرهای گوناگون ایران و ببینیم که روزنامه‌های این شهرها چه مطالبی رو برای شما انتخاب کردن و مطالب مهمشون اصولاً چی هست. شهرام بهت یک بار دیگه سلام می‌کنم و مایلم که از خوزستان شروع کنیم، از روزنامه نور که مطلبی رو منتشر کرده درباره انتقال آب سرشاخه‌های کارون به اصفهان و گفته که این انتقال علی‌رغم اینکه گفته شده بود که متوقف شده ولی همچنان ادامه داره، البته به نوشته نور.
بله، روزنامه نور که در اهواز منتشر میشه از قول آقای ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی خبر داده که نمایندگان استان خوزستان از تونل هایی که آببر هستن آب رو منتقل میکنن به فلات مرکزی ایران و اصفهان بازدید کردن. آقای ناصر سودانی گفته که ما به چشم خودمون دیدیم که در تونل کوهرنگ شماره 3 با آب با عرض 14 متر و ارتفاع 4 متر در حال انتقال به اصفهان هست. ایشون گفته که در حالی که مقام های وزارت نیرو پیشتر گفته بودن که از این تونل استفاده نمیشه، ما با چشم خودمون انتقال آب رو دیدیم، اعتراض کرده و گفته که در حال حاضر مجوز 2 میلیارد لیتر آب انتقالش به استان اصفهان صادر شده از سوی شورای عالی آب، اما میزان آبی که در حال انتقال هست 2 میلیارد و 400 میلیون لیتر هست و ایشون گفته که اگر کمی این رقم بیشتر بشه استان خوزستان به یک بیابان تبدیل خواهد شد.
اما روزنامه خراسان از مشکلات مسکن مهر گلبهار در مشهد نوشته. این مشکلات دقیقاً چه مسائلی رو در بر میگیره؟
روزنامه خراسان رضوی در این گزارش اشاره کرده که کسانی که عضو تعاونی مسکن مهر گلبهار در مشهد شدن از 8 سال پیش بهشون وعده داده شده بود که 2 ساله مسکن رو به اونها تحویل خواهند داد، ولی با گذشت 8 سال نه تنها مسکنی تحویل نگرفتن بلکه حالا هم باید وام مسکن رو پرداخت کنن، هم اجاره خانه رو. با برخی از کسانی که در این پروژه سهام خریدن یا عضو این تعاونی هستن گفتگو کرده روزنامه خراسان رضوی و اینها از مشکلات خودشون و وعده های مکرر مقام های مسئول برای رفع این مشکل یاد کردن و گفتن که تاکنون هیچ کدوم از این وعده ها عملی نشد.
بریم سراغ سیستان و بلوچستان. روزنامه سیستان و بلوچستان به همین نام اومده و مسئله ای رو مطرح کرده در خصوص مرمت آثار تاریخی در این استان.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش مفصل اشاره کرده که سیستان و بلوچستان بسیاری از اماکن تاریخی یا باستانی اون قابل توجه هست، از جمله شهر سوخته، قلعه حیدرآباد، زاهدان کهنه، مسجد جامع خاش، بانک ایران و انگلیس و فهرستی رو از آثار تاریخی سیستان و بلوچستان منتشر کرده. نوشته که به دلیل گستردگی استان سیستان و بلوچستان نگهداری این میراث تاریخی برای سازمان میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان بسیار مشکل هست، هم بودجه کمی داره هم تحت پوشش نمیتونه قرار بده همه این اماکن تاریخی رو و به همین دلیل نگهداری این آثار تاریخی نیازمند همراهی مردم و خیرین است.
یه سری هم بزنیم به خراسان جنوبی. خراسان جنوبی هم از یک مسئله ای سخن گفته که خودم کام جالب باشه برای همه. طی مسافت اگر دقیق بگم طی مسافت توسط یوز آسیایی در طبس، دقیقاً داستانش از چه قراره؟
بله، این روزنامه گزارش داده که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی اعلام کرده که یک یوز آسیایی که در منطقه حفاظت شده طبس زندگی میکرد 215 کیلومتر مسافت رو طی کرده و به منطقه در یزد رفته. دوربین هایی که به عنوان دوربین های طلایی عمل میکنن از این یوز پلنگ آسیایی عکس گرفتن و شناسایی شده. ایشون گفته که با این میزان حرکت این یوز آسیایی رکورد مهاجرت یوز پلنگ ها رو در دنیا به گفته ایشون شکسته. بیشتر هم یک یوز ایرانی این رکورد رو با طی مسافت 150 کیلومتری در استان یزد و خراسان جنوبی به خودش اختصاص داده بود.
و روزنامه آراز از رکورد شکنی سونامی بیکاری، حالا که صحبت از رکورد شکنی شد، سونامی بیکاری در آذربایجان غربی سخن گفته.
روزنامه آراز در این گزارش اشاره کرده که بنابر آمارهای غیررسمی که در استان آذربایجان غربی وجود داره، بیش از 118 هزار جوان تحصیل کرده در این استان بیکار هستند. این روزنامه اشاره کرده که با توجه به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنان در راه هستند و جمعیت بیشتری هم به این 118 هزار نفر افزوده خواهد شد، این موضوع یعنی بحران بیکاری در آذربایجان غربی رو سونامی توصیف کرده. اشاره کرده که کمبود اعتبار، فراهم نبودن زیرساخت‌های توسعه‌ای بخش صنعت و عدم فرهنگ سازی موجب شده که بیکاری چنین وضعیتی در استان آذربایجان غربی به خودش بگیره.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی در بخش دوم هم.
متشکرم.
خب، اگر که شما هم مثل من موسیقی خونتون کم شده و نیاز دارید که این مقدار در هوای موسیقی نفس بکشید و کمی از دنیای سیاست و خبرهای سیاسی و اجتماعی و اینها دور بشین، بذارید همراه بشین با بردیا افشین و بشنویم تازه های موسیقی امروز رو.
سلام، امروز هم مثل اغلب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم، از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. شاین آن یا بدرخش، این آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم از گروه سیمپلی رد، گروهی که حالا اعضایش بعد از سالها کنار هم قرار گرفتند و آلبومی جدید رو منتشر کردند. سیمپلی رد یک گروه بسیار موفق پاپ، یک گروه انگلیسی، گروهی که در میانه های دهه 80 میلادی شکل گرفته بود و اوج اشتهار رو در اواخر اون دهه و اوائل دهه 90 تجربه کرد، اون هم با یک جور موسیقی که بیشتر تحت تأثیر سبکای چون سول و جاز. با این حال بعد از 25 سال فعالیت، 5 سال پیش گروه سیمپلی رد منحل شد، اما حالا اعضایش برای گرامی داشته 30 سالگرد تأسیس گروه کنار هم قرار گرفتن و این آلبوم استودیوی جدید رو منتشر کردن. Dance, 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 dance
wild day. It'll never do anyhow when your rooster crows at the break of dawn. Look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right.
این آهنگی است به اسم Don't Think Twice, It's Alright یا شک نکن درسته. اثری است معروف که ساخته است از باب دیلن، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، اون هم در آغاز دوران فعالیتش. آهنگی که اصالتاً مربوطه به سال 1962 میلادی، یعنی 53 سال پیش. اما اونچه که شنیدیم بازسازی این اثر با اجرای ویلی نلسون و مرل هگرد، دو هنرمند برجسته کهنه‌کار و نامدار آمریکایی سبک موسیقی کانتری، که در این بین ویلی نلسون 82 ساله هنرمندی است بسیار پیشرو و تاثیرگذار. آقایان نلسون و هگرد حالا ششمین مجموعه استودیوی خودشون رو منتشر کردند، آلبومی به اسم جانگو و جیمی، آلبومی که متشکل از 14 آهنگ، از جمله همین آهنگ که تا ثانیه‌های دیگه به ادامهش گوش میدیم، و آثار جالب دیگه‌ای که یکی از اونها بزرگ داشته است برای جانی کش، هنرمند درگذشته آمریکایی، و یکی دیگه هم به اسم جانگو و جیمی که نام آلبوم از اون گرفته شده، بزرگ داشته است برای جیمی راجرز، هنرمند آمریکایی و پیشگام در موسیقی سبک کانتری در ابتدای قرن بیستم، و جانگو رینارد، آهنگساز و گیتاریست کولی فرانسوی که او هم در نیمه اول قرن بیستم فعال بود. Goodbye's too good a word, babe, so I'll just say farewell. I ain't saying that you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time, so I don't think twice, it's all right. Don't touch the sleeping pills, they mess with my head. Dredging up great white sharks, swimming in the bed. And here comes a killer whale, sing me to sleep. Thrashing the covers off, has me by its teeth. And that I
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. این صبحانه با خبر با همت دوستان و همکاران خوبی مثل مراد ویسی که سردبیر این برنامه بود، بنیامین صدر که گزارشگر ما بود، فهیمه خضرگری که مسئولیت خبرها با او بود و مارتین فالتین که مسئولیت فنی برنامه صبحانه با خبر امروز رو بر عهده داشت. ازتون سپاسگزارم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. Around me to make my bed and die.